در این برنامه ما یه جنبندی از مباحث گذشته خواهیم داشت و پاسخگویی به بعضی از سوالاتی که مطرح شده در حوزه استفاده از فضای مجازی و تهدیداتی که در این زمینه وجود داره که انشالله نیم ساعت وقت خودتون رو اختصاص بدید به شنیدن این برنامه با حضور جناب حجت الاسلام المسلمین کهوند که انشالله با ایشون بحث خودمون رو لحظات دیگه آغاز خواهیم کرد.
رسانه جوان جامعه خانواده سایه روشن
3553 سامانه پیام کوتاه برنامه است و تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. جناب کهوند سلام عرض بکنم، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله مباحث مفید و قابل استفاده مطرح بشه
انشالله. اگر مایل باشید دو سه دقیقه یه جنبندی از بحثای گذشتمون داشته باشیم و راجع به بعضی از سوالایی که به برنامه رسیده من انشالله طرح بحث خواهم کرد.
بله، عرضم به حضورتون که تو مجموعه کل مباحثی که تو این برنامه سایه روشن مطرح شد،
بله،
هدف این بود که به شنوندگان عزیز به سمعشون برسه که آسیب‌های فضای مجازی منحصر به چند آسیب مشهور نیستند.
بله.
بلکه علاوه بر ابعاد فردی اون که حوزه اعتقادی، اخلاقی و رفتاری رو در بر می‌گیره، ابعاد اجتماعی داره که حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی علمی رو هم در بر می‌گیره. و عرضم به حضورتون که این مجموعه مباحثی که عنوان شد، این تلقی به وجود نیاد که حالا برنامه اومده رو آسیب‌های فضای مجازی صحبت کرده و گویی برگزار کنندگان این جلسه بناشون اینه که آروم آروم زمینه جمع‌آوری فضای مجازی از کشور رو مهیا کنن.
بله بله.
این تلقی اصلا وجود نداره و این مسئله بین مسئولین و حتی نخبگان کشور مطرح نیست، حتی که کسی بیاد فضای مجازی رو بخواد مسدود کنه. فضای مجازی امروز این آسیب‌ها رو داره، میتواند تبدیل به فرصت‌های بی‌نظیری برای ترویج فرهنگ، برای حل معضلات اقتصادی، برای ترویج سیاست جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه و سایر کشورهای جهان، برای ترویج علم و دانش و امثال هم باشه. البته شروطی داره.
بله.
امروز تلقی ما اینه که فرصت‌ها کمتر از تهدیدهاست، اما برای برخی کشورها برعکسه. یعنی همین فضای مجازی برای برخی کشورها فرصتاش بیش از تهدیداتشه. این که ما اومدیم آسیب‌ها رو گفتیم، می‌خواستیم با ابعاد مختلف و آسیب‌ها آشنا بشیم و انشالله نخبگان کشور کمک کنن به مسئولین و راهکارهایی رو ارائه بدن تا بتونیم انشالله بر آسیب‌های فضای مجازی غلبه کنیم.
بله، بسیار خوب، متشکرم. اینم خلاصه بود از مجموع بحثایی که در برنامه گذشته مطرح شد. همچنان کنار رادیو معرف و برنامه سایه روشن باشید.
به نظر شما چطور میشه آسیب‌هایی که فضای مجازی ممکنه به خانواده‌ها و به خصوص به بچه‌ها وارد بکنه رو مدیریت و کنترل کرد؟
اول باید یه جوری در دسترسشون بذاریم که بتونیم کنترلش کنیم. بعد موقعی که می‌خوایم در دسترسشون بذاریم، اول یاد بدیم بهشون که نحوه استفاده صحیحش چجوریه. بعد بذاریم تو دستشون که بتونیم کنترلش بکنیم.
به نظر از اول باید کنترل بشه بچه‌ها از دوران کودکی. اینا بعد با مفاهیم دینی آشنا بشن بچه ها، بعد با خطرات اینا رو بچه ها رو متوجه بکنن، گوشزد بکنن، چه بسا بچه ها خودشون خطر اینا رو متوجه نیستن یا جوان ها نمیدونن.
بعضی از این آسیب ها دست پدر و مادر کنترل کردنش، یعنی باید اونا مدیریت کنن وقت و زمانو که بتونن بچه شون رو کنترل کنن. یکی دیگه دست خود بچه است که باید خودش رو کنترل کنه و وارد هر چیزی نشی درست استفاده کنم.
هم خیلی سخت پاسخ دادنش به خاطر اینکه هممون یه جورایی درگیر هستیم. بزرگترین آسیبی هم که به خانواده خورده، حالا غیر از مسائلی که تو اجتماع به وجود آورده، کم شدن ارتباط هست. یعنی همه حتی موقع خوابم اول یه دور باید برن مثل در یخچال بازش کنن و ببندن ببینن چه اتفاقی توش افتاده. بچه‌ها حتی تو همین حرمم هم که من میام میبینم هر مادری یه دونه موبایل میده که فقط بچهش آروم باشه. وقتی که نمیدونم، من فکر میکنم فرهنگشو باید تو خانواده، مثلا فرض کنیم ما مهمونی داریم، میایم موبایلا رو جمع میکنیم، همون دو دقیقه هر کی سرش میره تو موبایل. فرهنگ سازی مهمترینشه که یه قسمتش هم برمیگرده به هم رسانه ها، هم حالا بالاخره مجامعی که دارن امور فرهنگی رو اداره میکنن.
چرا واقعا خانواده باید جدی بگیرن آسیب هایی که فضای مجازی ممکنه وارد بکنه به اونها رو؟
چون موقعی که آسیب وارد بشه به بچه‌شون دیگه خیلی سخته. اون موقع میگن پیشگیری از بیماری بهتر از درمانه، به خاطر اون چیزا درمانش واقعا سخت میشه، خیلی سخته.
یه سری آسیب ها داره، یه سری فواید داره، ولی آسیب هایی که داره بیشتر از فواید. لطمه زدن به کانون گرم خانواده، بعد انحراف کشوندن، فساد.
همچون یه قسمتی از زندگیامون شده، وجود داره، نمیتونیم انکارش کنیم. یعنی باید مدیریتش کنیم، نه نفیش کنیم، نه حذفش کنیم، نه اینکه کاری نداشته باشیم بهش. هست.
خب به هر حال خیلی خوبه، تربیت اونها اثر سو داره، در عاقبت اونها اثر بدی میذاره. باید به هر حال مسئولیتی دارن پدر و مادر، باید در این زمینه‌ها به هر حال احساس خطر بکنن و جدی بگیرن. نمیشه که به هر حال بچه‌ها رو با این خطراتی که الان تهدید میکنه اینا رو به حال خودشون رها بکنن.
اما از زمانی که برنامه سایه روشن تقدیم مخاطبان شبکه رادیو معارف شده، واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته و سوالاتی که به دست ما رسیده، ممنونیم از همه بزرگوارانی که با دقت این برنامه رو گوش دادن. ما بخشی از پیامک‌ها و تلفن‌های شما رو هم خواندیم و هم شنیدیم که واکنش‌های مثبتی بوده و استقبال کردن و گفتن که اگر ممکن باشه این بحث‌ها رو ادامه بدید. ما انشالله تو بسته‌های مختلف تلاش میکنیم که به نوعی موضوع آسیب‌های فضای مجازی رو با حضور کارشناسان عزیزی طرح بکنیم و به سوالات مردم در این خصوص پاسخ بدیم. اما جناب کهوند، از بین آسیب‌هایی که مطرح شد، آسیب‌های فضای مجازی در حوزه فردی، اجتماعی، عرض کنم سیاسی و اقتصادی امنیتی، به نظر شما مهمترین آسیب‌ها متوجه کدوم حوزه است و دیگران برای مقابله با این آسیب چی کار کردن کشورهای دیگه؟
بله، تلقی بسیاری از کارشناس ها اینه که بیشترین آسیب ها متوجه حوزه امنیتیه.
بله،
بنده به نظرم بیشتر متوجه حوزه فرهنگه. و تو حوزه فردی هم اگر ضربه میخوریم، تو حوزه فرهنگ فردی ضربه میخوریم، تو حوزه اجتماعی هم به همین نه. من تقسیم میکنم اون شیوه مواجهی که شما فرمودید به دو حوزه حاکمیتی و خانواده.
بله.
که در غرب چجوری مواجهه شده با این فضا برای کاهش آسیب ها، چون حجم گستره آسیب ها اختصاص به ایران نداره و همه کشورهای دنیا از این فضا دارن متضرر میشن. البته عرض کردم برخی کشورها بیش از این که ضرر کنن منفعت کسب میکنن، من جمله مثلا کشور آمریکا، من جمله کشور چین و بعضن کره جنوبی و روسیه. ولی خب چین و آمریکا کاملا شاخصن و جدا باید بهشون نگاه کن.
بله.
خیلی جالب خدمت شما عرض کنم که در کشور آلمان وقتی کودکی پای دستگاه کامپیوترش میشینه به مدت 4-5 ساعت، از طرف ISP یعنی اون شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی با خانواده تماس میگیرن و میگن فرزند شما 4-5 ساعت پشت کامپیوتر نشسته و داره از اینترنت استفاده میکنه، این برای جسمش و برای خصوصا گردنش ضرر داره، نزدیکترین فیزیوتراپی به خونه شما آدرسش اینه، بچه‌تون رو ببرید اونجا یه مقدار ورزش کنه.
و احتمالاً محتواهایی که اون بچه استفاده
کرده. و بعد خیلی جالبه که میگن بچه شما تو این چند ساعت با این چند نفر آشنا شده و این یه نفر مثلا خطرناک، مواظب بچه‌تون باشید با این ارتباط نگیره. ضمناً ما یه بسته کنترل اینترنتی رو در اختیار شما قرار میدیم تا شما بتونید نظارت بیشتری بر فعالیت فرزندتون تو فضای مجازی داشته باشید. حالا چرا اونها میتونن یه همچی کاری انجام بدن؟ علتش اینه که در کشورهای اروپایی و آمریکایی مردم وقتی وارد اینترنت میشن با یه IP ثابت، با یه خط ثابت وارد میشن. ببینید الان هر کس
یعنی هر کسی با یک شناسنامه مشخص،
با یه شناسنامه مشخص، همیشه هم با همون شناسنامه است، مثل موبایل.
بله.
که من وقتی یه سیم کارت بهم دادن یه شماره است که دائم باش در ارتباطم و هر اتفاقی بیفته مسئولیتش متوجه بنده است، ولو گمش کنم و بفروشامو به نام نزنم. به من میگن خب باید به نام میزدی، باید ما رو مطلع میکردی که این در اختیار شما نیست. در فضای مجازی کشور ما اینجوری نیست. بله. یه نفر وقتی به اینترنت وصل میشه 24 نفر دیگه هم کنارش مشترکن و 25 نفر از یه خط استفاده میکنن. بعد همین یه نفر اگه یه لحظه قطع بشه از اینترنت دوباره وصل بشه میره توی خط دیگه.
و 25 نفر آدم دیگه... جدید شناسه.
خب یه همچین چیزی تو کشور ما نیست. یا مثلا تو انگلیس خیلی جالبه خدمت شما عرض کنم که اگر مسئولین کشوری انگلیس متوجه بشن کودکی زیر خصوصا 13 سال وارد سایت‌های غیر اخلاقی شده، با پدر مادرش برخورد میکنن. یعنی پدر و مادر وقتی بفهمن که حاکمیت به او برخورد میکنه به خاطر بیمسئولیتی نسبت به فعالیت فرزندش تو فضای مجازی، خب یه مقدار خودش رو جمع جور میکنه. رو این حسابه که کامپیوترها اساساً در انگلستان در اتاق خصوصی بچه ها نیست، تو حال نگهداری میشه
که قابلیت مشاهده از طرف والدین داشته بله. باشه.
ولی تو ایران نه، چون اساساً دغدغه‌ای وجود نداره. این رو حتی حریم به غلط حریم خصوصی بچه میدونن و اجازه میدن بچه به راحتی کامپیوترش، گوشیش، تبلتش و لپتاپش رو تو اتاق خودش نگهداری کنه. خب یه همچین حساسیتای اونجا وجود داره. من یه باری تو فکر کنم همین برنامه سایه روشن گفته بودم، تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای کشور ژاپن که خودش تولید کننده دستگاه پلی استیشنه، میاد یه کاری انجام میده که کار خانواده‌ها آسون میشه در کنترل.
بله.
میاد پلی استیشن رو در حوزه سخت افزاری تو 3 نسخه میسازه. یعنی همین پلی استیشن 4، پلی استیشن 3 تو 3 نسخه 1، 2، 3 ساخته میشه. بعد شرکت هایی که بازی تولید میکنن موظفن یک بازی رو در 3 نسخه متفاوت تولید کنن. رج 1ش مخصوص آمریکا و سایر کشورهای جهان، رج 2ش مخصوص اتحادیه اروپا است و رج 3 مخصوص کشور ژاپن. و بعد بازی هایی که تولید میشه، مثلا فرض بفرمایید یه بازی فوتبال، حالا فوتبال معمولا اینجوری نیست، یه بازی پرخوشونتی مثل جی تی ای که تولید میشه، شرکت راکستار مجبوره 3 نسخه از این بازی رو بسازه و نسخه‌ای که برای ژاپن میسازه هم خشونت و هم مسائل غیر اخلاقیش کنترل شده است. بعد بازیکن ژاپنی و کاربر ژاپنی حتی اگر بره اون بازی نسخه آمریکایی رو بخره تو دستگاهش کار نمیکنه. یعنی همچین چیزایی رو برای اینکه بتونن کنترل کنن وجود داره، ولی در کشور ما نه. اساسا بچه‌ها وقتی میرن پلی استیشن هم بخرن میگن دنبال رج 1ش میگردیم که کمترین کنترل روش هست و هر بازی رو به راحتی میتونن روش نصب کنن و استفاده کنن.
بله بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون. بریم به اتاق فرمان یه گزارشی که همکارمون تهیه کرده با هم بشنویم و بعد با ادامه بس خدمت عزیزان شنونده برنامه سایه روشن باشیم.
به نظر شما خانواده‌ها یا مسئولین به اندازه کافی دغدغه کنترل فضای مجازی رو دارن؟
نه اصلا، من الان خودم از یه شهر محروم میام، شهری که حتی ما آب رو هم روزانه 2 ساعت داریم.
از کجا؟
ایزه، حد فاصله بین خوزستان و چهارمحال بختیاری. تو این شهر مثلا میبینم که خب اول با ترجمه که شهر کوچیکی بود، معمولا خانواده هم تعداد بچه هایی که دارن زیاد بود و ما وارد این شهر شده بودیم، اصلا یکی از خوشحالی های پسر من این بود که با بچه ها بازی میکنه. دقیقا امسال اومدن توی، یعنی تابستون، همین تابستون گذشته، میبینم که توی یکی از خیابونا فقط 5 تا توی شهر به این کوچیکی که ما شاید ابتدایی ترین امکانات نیازمون رو باید بریم جای دیگه برطرف کنیم، ولی 5 تا از این گیم نت ها و کافه کنسول ها زده شده که هر مادری هر پدری 2 تومن 5 تومن میده دست بچهش، میرن اونجا بازی میکنن و بچه های دیگه هم که توان مالیشو ندارن یا خانواده نمیدن میرن اونجا میشینن اینا رو نگاه میکنن. خیلی برای من یکی که خیلی آزاردهنده است.
شاید به نظر میرسه خب نه، شاید خود خانواده ها اینقدر به خطرات اینها واقف نیستن یا مثلا مسئولین، البته خب شاید اکثرا میدونن، ولی خب به هر حال به اون طوری که باید و شاید اینا رو الان خطراتشون رو متوجه نیستن. یه حجمه که الان بالاخره وارد شده، خب یک دفعه حالا مثلا اینا از اول چه بسا خانواده ها از اینا خبری نداشتن، مسئولین اینجوری رو اینا رو جدی ندونستن نگرفتن، خب یهو مواجه شدن با یک سری حجمه های فرهنگی که اینها حساب شده و نقشه با نقشه بوده و خانواده ها خودشون رو یهو الان مواجه میدونن با این حجمه ها، فلزا الان چه بسا الان متوجه میشن که چنین خطراتی رو اینا الان مواجه هستن. به خاطر این به هر حال از اول اینا رو نمیدونستن.
فکر نمی کنم.
چرا؟
خب مشخصه دیگه، الان جامعه ما رو ببینین آسیبشو کم نمیبینیم، همه مبتلا شدن اصولا. اگه نگاه کنید بیشتر خانواده ها ممکنه سر مثلا خیلی اتفاقاتی که توی فضای مجازی میفته از هم پاشیده شده باشه.
هنوز به اون شکل نه، ولی بعضی از خانواده ها دغدغه‌شون هست. باید فرهنگ سازیشه که هنوز نشده، انشالله حالا فرهنگ سازی بکنن، فرهنگ فضای مجازی رو بین خانواده ها رواج بدن.
حاکمیت و مسئولین چه وظیفه‌ای دارن در مقابل آسیب‌هایی که این فضاها ممکنه ایجاد بکنه؟
اولنش به نظر من نه. اصلا ما نباید بذاریم همیشه حکم درمانگر رو داریم. درمان خیلی سخت‌تر از پیشگیریه. درمان همه جا خراب میشه، بعد میخوایم این برای درست کنیم اون خراب میشه، این برای یکی رو درست کنیم یه جای دیگه خراب. اول بایستی پیشگیری به وجود بیاد. یعنی وقتی که حالا من نوعی مثلا از شاید فضای اجتماعی اولین روزایی که تلگرام واتساپ اینا اومد خیلی برام جالب بود، ولی اون کسی که وارد کننده میدونه چی داره وارد عرصه اجتماعی کشور میشه، پس بنابراین مطمئنن آسیبهاشو هم بهتر میشناسه، لذا اون باید کار اولیه رو انجام میداد.
خب همون به خانواده ها یاد بدن که مثلا چجوری در دسترس بچه هاشون قرار بدن، یه سری چیزها رو مثلا خودشون سعی کنن کنترل کنن. خیلی راحت میتونن با یه سری کلاس یاد بدن به بچه ها و نوجوانه که چجوری استفاده صحیح داشته باشن.
رسانه جوان جامعه خانواده سایه روشن.
خیلی ممنونم از سکار خانم نجاتی به خاطر تعیین گزارش و تشکر از مردم بزرگواری که با ایشون راجع به موضوع برنامه صحبت کردن. همچنان در کنار جناب حجت الاسلام کهوند هستیم، کارشناس فضای مجازی، و از صحبتاشون استفاده میکنیم. آقای کهوند، این سوال نوعاً از طرف عزیزان شنونده مطرح میشه که با وجود آسیب‌هایی که حضرت عالی در بخش‌های مختلف برنامه سایه روشن بهش اشاره کردید، خانواده‌ها و حاکمیت‌ها برای کاهش این آسیب‌ها چی کار کردن؟ یعنی دیگرانی که شاید به لحاظ بهره‌مندی از فضای مجازی هم به لحاظ کیفیت هم کمیت رتبه بالاتری را از ما دارن، اونا برای کنترل این آسیب‌ها چه کارایی کردن؟
اولین نکته همین بحث کنترله، یعنی اینا کنترل میکنن. برخی تفکرها در کشور ما وجود داره که اساساً قائل به کنترل نیستن، چون کنترل کردن جنس آسیباشون هم یه مقدار با ما متفاوته. برخی آسیبا کاملا مشترکه، مثلا آسیبایی که ما تو حوزه فرهنگی عرض کردیم، همه دنیا از جمله خود آمریکا هم تو این قصه داره آسیب میپذینه.
بله.
این گمان وجود نداشته باشه که بگیم اینی که حالا داره تو فیلم ها و سریال های آمریکایی پخش میشه واقعا فرهنگ خود آمریکاست. خیر، این رو دارن تبدیل به فرهنگ آمریکا میکنن و علاوه بر آمریکا به تمام کشور دنیا هم دارن جریانش میدن. تو حوزه فرهنگی مشترکه، تو حوزه فردی آسیب‌های جسمی، آسیب‌های روحی، آسیب‌های اخلاقی و رفتاری مشترکه. یعنی همگان دارن این آسیب رو میپذیرن. اما تو برخی حوزه‌ها قصه آمریکا و قصه چینی قدری متفاوته. مثلا تو حوزه اقتصادی آمریکا بیشترین منفعت از حوزه فضای مجازی داره میبره. خب شما یک مقایسه کنید بین اینترنتی که در ایران هست و اینترنت که در آمریکا هست، همون اینترنته، یعنی اینترنت همون اینترنته، از دو طریق بی سیم و سیم داره به مردم میرسه، اما آمریکا از طریق فروش پهنای باند و ترافیک اطلاعات داره سوداوری میکنه و ارز از سراسر جهان وارد کشورش میکنه، ما صرفا داریم ارز رو از کشور اون خارج میکنیم. خب این مشخصه دیگه
که نوع بهره‌مندی از این فضا.
و چین اومده چیکار کرده؟ چین اومده ما بین این دوتا قرار گرفته، اومده یه شبکه ملی اطلاعات رو انداخته و اطلاعات داخل کشورش صرفا از طریق ترافیک خودش تأمین میشه و ارتباطات بین المللش از طریق شرکت هایی که تأمین میشه، اون شرکت ها موظف به پرداخت مالیات. و عوارضند و عقد قرارداد و پاسخگویی نسبت به این موزلاتی که به وجود میاد. اما در کشور ما هیچ کشوری با ما قرارداد رسمی نداره، حتی همین تلگرامی هم که میگن قرارداد با ایران داره و تو چند حوزه میاد اقدام به مسدودسازی محتوا میکنه. من اینو خدمت همه عرض کنم که فقط تلگرام نیست که این کارو میکنه، فیسبوک، یوتیوب، توییتر و امثال هم دقیقاً همین محتوا رو حذف میکنن. چون کاربرای شبکه‌های اجتماعی زیر 18 سال هستن، محتوای مستهجن نباید تو این فضا گسترش وسیع پیدا کنه. برای خود اونها میبندن. یعنی اصلا دوستانی که رفتن مذاکره کردن و قرارداد بستن، تحصیل وسیله حاصل کردن، یعنی این وجود داشته و نیاز به مذاکره نداشته. محتوای
انتقال یک سرور داخل کشور
و این سرور هم که نیومده، بحث CDN و CDN هم اطلاعاتی که خیلی تبادل میشه، مثل کانالای شلوغ، مثل اطلاعاتی که حجم بالا داره، این اطلاعات رو با سرعت بسیار بیشتری به کاربرای ایرانی تحویل میده و از نظر حاکمیتی هیچ مزیتی برای ما نداره، صرفا به نفع خود تلگرامه چون سرعتش افزونتر میشه، قیمتش پایینتر میاد.
نکته جالبی که آقای کروان به نظر میرسه، مثلا خود این پیام‌رسان عرض کنم که تلگرام، با وجودی که بیشتر کاربراش دنیا ایرانی هستن، نمیدونم چند درصد، من آمار ندارم، شما دارید؟
بله.
چیزی بوده 60-70
درصد قشنگ
ایرانی هستن. بله. اما توی اون تنظیماتش زبان فارسی نداره این.
بله.
خیلی جالبه.
بله، عرضم به حضورتون که متاسفانه ما از موضع قدرت با تلگرام صحبت نکردیم.
بله.
همچنین گوگل، و فقط تلگرام نیست، اگر یک بار کاربران اینترنت برن سیاست حریم خصوصی شرکت گوگل که به زبان فارسی ترجمه شده رو بخونن، در اصل استفاده از موتور جستجوی گوگل ممکنه تجدید نظر کنن. یه قرارداد سنگینی با ما بسته و خیلی راحت به ما میگه تمام اطلاعات شما رو برمی‌داریم و در اختیار هر کس که بخوایم قرار میدیم.
بله.
و پاسخگو هم نیستیم. خب این یک قرارداد استعماری دیگه، کمتر از قرارداد ترکمنچای نیست. حالا اونجا رو قرارداد با دولت بستن، اینجا دور قرارداد با خود مردم دارن میبندن، چون ما تو استعمار فرانو هستیم و قراردادهای استعماری مستقیما با خود مردم بسته میشه.
بله.
عرضم این بود که آمریکا چون اومده یه تدبیر اینچنینی کرده، بله، توزیع اقتصادی به شدت منتفعه و کشور چین هم اومده تو حوزه تولید سخت افزار و نرم افزار سرمایه گذاری کرده، کشور خودش که کامل جمع کرده، برخی کشورهای منطقه هم دارن از سرویس های چینی استفاده میکنن، مثل موتور جستجو بایدو که در کشور ژاپن مشتری زیادی داره، یا حتی کشور مغولستان، چین تایپه و امثال هم. یعنی کشور چین آروم آروم داره اون قدرت و سلطه خودش بر فضای مجازی رو از کشور خودش به کشورهای منطقه و بعداً تو برنامه بعدیش برنامه جهانی گسترش میده. تو حوزه امنیتی هم همین جوریه. فضای مجازی برای ما از نظر امنیتی کاملا قرمز اوضاعش.
بله.
اما برای آمریکا سبزه. چرا؟ چون این آمریکاست که داره تمام اطلاعات جهان رو از طریق اینترنتش ور می‌داره. شرکت‌های مشهوری که دارن اطلاعات مردم رو رصد می‌کنن، مثل یاهو، مثل مایکروسافت که سیستم عامل داره، مثل سرویس‌هایی که به ما خدمات آنتی ویروسی میدن، مثل مکافی و امثال هم، شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و حتی تلگرام که زیرمجموعه قلعه دیجیتال متعلق به وزارت جنگ آمریکاست، اینا همه شرکت‌های آمریکایی‌ان که دارن اطلاعات همه دنیا رو جمع می‌کنن. خب
در واقع سرقت میکنن.
سرقت میکنن، بله. حالا اونجا خودشون میگن جمع‌آوری اطلاعات برای خدمات بهتر، ولی خب سرقت. یک کشوری مثل چین اومده خودشو تو این حوزه جمع کرده. اولا داشت فناوری رمزنگاری کوانتوم آورده که اطلاعات خودش هک نشه، و در ثانی حدود نصف هک هایی که در عالم فضای مجازی اتفاق میفته کار کاربر چینه. خب او هم تو این قصه منتفعه و کمتر ضرر میکنه.
بله.
روسیه هم اخیراً یه کارای خوبی تو این حوزه انجام داده. عرضم به حضورتون تو حوزه امنیتی هم همینجوره. شما نگاه کنید تمام کودتاهایی که در کشورهای غرب آسیا و جنوب غرب آسیا اتفاق میفته و تو حوزه اطراف کشور روسیه مثل اوکراین و گرجستان و امثال هم اتفاق میفته.
بله.
همیشه پای ثابت این کودتاها شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی فیسبوک، توییتر و یوتیوب بوده. خصوصا توییتر که به قول یکی از دوستان میگفتش که هر جا سخن از اختشاش است نام توییتر
میدرخشه.
و اساسا توییتر ساخته شده برای کارهای براندازانه به خاطر اون خاصیت توییت و ریتوییتی که داره. خب آیا یه همچین اتفاقی تو خود آمریکا میفته؟ خیر. اگر یه جنبش وال استریت اتفاق میفته و اون جنبش بستر آغازین شبکه‌های اجتماعی، با همون شبکه‌های اجتماعی آمریکا مدیریتش میکنه. اما تو کشور ما یه توییتر و یه یوتیوب و یه فیسبوک به علاوه بی بی سی و وی او ای میان وسط میدون، حدود 10 ماه کشور رو به اختشاش میکشونن و یه هزینه سنگینی نظام پرداخت میکنه تا بتونه اینو جمعش کنه و همچنان عوارضش باقیه. خب بله. کجا آمریکا یه همچه هزینه پرداخت میکنه؟ به خاطر اینکه آمریکا واقعا فکر کرده ما اگر میخوایم آسیب های فضای مجازی رو به حداقل ممکنش برسونیم، باید راهی رو بریم که فناوران رفتن. یعنی مسیر آمریکا رو باید بریم.
حالا این بحث راهکارا، چون انتهای وقت برنامه است و آخرین برنامه ما، یکی 2 دقیقه باید به مهمترین راهکارها توسط از اتالی اشاره بشه تا دوستان شنونده هم بیشتر با این موضوع آشنا بشن. خواهش می‌کنم.
مهمترین راهکاری که به نظر بنده کشور ما میتونه به عنوان اولین و مهمترین مسئله مد نظر قرار بده و انجام بده، پیگیری بحث راه اندازی حقیقی شبکه ملی اطلاعات.
بله.
خب شبکه ملی اطلاعات رو بعضا از مسئولین شنیدیم، مثلا من 2 سال پیش از دبیر شورای عالی فضای مجازی خبری خوندم که گفت راه افتاده، بعد اومدن گفتن نه راه نیفتاده، بعد اومدن پارسال گفتن فاز 1 و 2 راه انداختیم، نزدیک انتخابات گفتن فاز 3 هم راه افتاده، بعد اومدن گفتن فاز 3 راه نیفتاده و کاندیدای وزارت ارتباطات جدید ایشون گفتن وعده ما اینه که این فاز 3 راه بندازه. خب مردم از کجا بفهمن این راه افتاده؟ خیلی ساده است. هر زمان مردم ایران دیدن که سرعت اینترنت رفت بین 40 مگابیت تا 80 مگابیت بر ثانیه و قیمت پهنای باند داخلی رسید به گیگ حدود 500-600 تومن و قیمت خارجی تو همین طیف موند، مثل تلفن که تلفن داخلی یه قیمت داره، تلفن خارجی یه قیمت داره، تعرفه تبعیضی مشخص.
بله.
یعنی مردم قبض که میاد دم خونشون بابت اینترنت، بنویسه رو قبض انقدرش مال ترافیک داخلی مصرف کردید این پول شده، برای ترافیک خارجی هم این پول شده. و هر وقت مردم دیدن اینجا به راحتی و به آسانی به اهل بیت عصمت طهارت توهین نمیشه، به مقدسات دینی توهین نمیشه، شبهات در گستره وسیعی منتشر نمیشه، مصادیق غیر اخلاقی به راحتی منتشر نمیشه. به عنوان نمونه اگر اومدن تو قسمت تصاویر گوگل امام نوشتن و عکس غیر اخلاقی ندیدند، خدا نوشتن و عکس غیر اخلاقی ندیدن، ببینید اوضاع ما چجوریه که بچه ما که کلمه سالم هم جستجو کنه تصویر غیر اخلاقی بهش نشون میدن. هر وقت دیدن اینجوری شد و هر وقت دیدن عکس خصوصی و فیلم خصوصی مردم دست به دست تو گوشه های مختلف نمیچرخه، یعنی ما شبکه ملی اطلاعات
داریم.
شبکه ملی اطلاعات 4 تا شاخصه داره: پرسرعت، امن، ارزان و سالم. هر وقت این اتفاق افتاد، چه مسئولین اعلام نکردند و چه اعلام کردند، مردم یقین کنن این راه افتاده. ولی تا زمانی که این اتفاق نیفتاد، اگر گفتن راه افتاده، بله از تلقی مسئولین ممکنه راه افتاده باشه با تعریفی که اونا دارن، اما این تعریفی که کارشناسا دارن و اون که مد نظر مقام معظم رهبریه تقریبا این بود که من درس کردم خدمتتون.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. پس مهمترین راهکار موضوع ایجاد شبکه ملی اطلاعات هست که امیدواریم این اتفاق بیفته در کشورمون و شاهد امنسازی فضای مجازی برای فرزندان ما باشه و والدین دیگه اون دغدغه رو نداشته باشن و بچه هاشون بتونن خیلی راحت از این فضا استفاده بکنن. جناب کهفر از شما سپاسگزارم به خاطر حضورتون در چند برنامه‌ای که داشتیم. از همراهی از دانش شنونده هم ممنونیم که با 17 برنامه سایه روشن همراه بودید. انشالله که تونسته باشیم در این حوزه خدماتی رو انجام بدیم به عنوان یک رسانه دینی و اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما عزیزان شنونده به خصوص والدین عزیز قرار داده باشیم. تا فرصت‌های بعدی که بسته‌های دیگری از این مجموعه تقدیم شما بشه، شما رو به خدای متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، مترس از جان فشانی، گر طریق عشق می‌پویی، مترس از جان فشانی، گر طریق عشق می‌پویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتوان از پیش بردن با تناسایی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، شکاری میتوان از پیش بردن با تناسایی.
خب دوستان عزیز، برنامه سایه روشن رو نیز شنیدیم که از توضیحات حجت الاسلام کهوند پیرامون ضرورت کنترل فضاهای مجازی بهره مند شدیم. از این که تا این لحظه با ما همراه بودید از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم. کم کم به انتهای برنامه‌های بخش عصرگاهی نزدیک میشیم. آخرین برنامه این بخش برنامه پرسمان هست که به طور زنده تقدیمتون میشه و استاد محمدی در این برنامه به سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ خواهند گفت. من رسول بینایی هستم، افتخار داشتم در خدمتتون باشم به اتفاق دوستانم جناب آقایان رضا رضایی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش در خدمتتون بودیم و امیدواریم که برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه